به اپیزود ششم مارکت گپ از فصل سوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در شهریور ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه آگوست سال 2025 میلادی رو مرور می‌کنیم. Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap. علی جان سلام.
سلام خدمت آقا مصطفی و همه شنوندگانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن.
خب علی جان اگه بخوایم یه توصیفی داشته باشیم از قیمت نفت در ماه آگوست 2025، دامن قیمت نفت به این صورت بوده که ابتدای ماه قیمت روی 71 دلار باز میشه که این قیمت حد اکثر قیمتیه که تو این ماه ما میبینیم. حد اقل 65 دلار رو به خودش میبینه و در انتهای ماه هم روی 67 دلار بسته میشه. اگه بخوایم یه توصیفی هم از روند کلی قیمت نفت داشته باشیم، اینجوری بوده که نیمه اول ماهی روند کاهشی 5-6 دلاری تدریجی رو داشتیم و یه چند روزی تو اون کف قیمتیش میمونه، تثبیت میشه و بعدش یه روند افزایشی تدریجی رو تا انتهای ماه شروع میکنه، اولش 2 دلار افزایش پیدا میکنه و به 67 دلار میرسه. اگه بخوای برامون مهمتری عوامل اثرگذار بر قیمت نفت توی ماه آگوست رو توضیح بدی به چه مواردی اشاره میکنی؟
همین جوری که توضیح دادی آقا مصطفی، ما دو تا روند کلی رو در ماه آگوست شاهد هستیم. این دو تا روند طبیعتاً مثل همیشه که توضیحاتش هم قبلا دادیم خدمت دوستان، تابع اتفاقاتی است که تأثیرگذار هستند بر روند عرضه و تقاضای نفت توی دنیا و این ماه هم استثنا نیست، همون روندها رو ما شاهد هستیم. البته توی این ماه وزن مسائل ژئوپلیتیک و اون چتری که مسئله ژئوپلیتیک روی بازار نفت انداخته و تبعات اون اتفاقات ژئوپلیتیک روی عرضه و تقاضا میشه گفت اصلی ترین عامل برای این صعودها و نزولها هستش که حالا در ادامه هر کدومشون رو توضیح خواهیم داد.
خیلی ممنون علی جان. اگه بخوایم راجع به نیمه اول ماه صحبت کنیم که یک روند کاهشی رو قیمت نفت تجربه میکنه، چه عواملی اثرگذار بودن روی کاهش قیمت نفت که بولد بودن، مهم بودن و شاخص بودن؟
برای صحبت در مورد بازه اول زمانی، خب ما میتونیم مسائل رو به سه دسته یا شاید تا چهار دسته مختلف تقسیم کنیم. دسته اول اتفاقات معمول بازار نفت هستن که خب طبیعتاً هر وقت این اتفاقات بیفته ما شاهد تکانه خواهیم بود. اولیش در مورد اوپک پلاس بود. خب ما توی ماه‌های گذشته چندین بار توضیح دادیم که اوپک پلاس روی روندی افتاده که افزایش عرضه متوالی داره ایجاد میکنه. این افزایش عرضه حالا ناشی از هر چیزی میخواد باشه. قبلا یه بار با هم دیگه صحبت کردیم که خیلی شاید بشه این رو به اون سفر ترامپ رایزنیایی که با کشورهای عربی انجام داد و اونا رو متقاعد کرد، یا شاید هم بگیم مجبور کرد که افزایش تولید داشته باشن مرتبط باشه، یا نه واقعا تصمیم دبیرخونه و تحلیل دبیرخونه بر اینه که خب ما باید افزایش عرضه داشته باشیم تا بازار بتونه خودش رو جبران کنه و پایدار بمونه و عرضه به تقاضا نزدیک باشه، یا هر چیز دیگه ای که من اون اولی رو احتمالا جدی تر میبینم. حالا با هر کدوم از این استدلال ها رو بخوایم در نظر بگیریم، اولین اتفاقی که توی بازه اول زمانی ماه آگوست افتاد و همون 3-4 روز ابتدایی ماه بود، این بود که خب دوباره نشست اوپک پلاس برگزار شد، دوباره کشورهایی که اون کاهش تولیدهای اختیاری رو داده بودن دور هم دیگه جمع شدن و تصمیم گرفتن که عرضه نفت این کشورها رو از ابتدای سپتامبر به میزان 500 و تقریبا 50,000 بشکه در روز افزایش بدن. یعنی 550 تا اضافه کنم بر تولید قبلی خودشون، که خب عدد خیلی بزرگیه و موقعی که یه برگشته به عقب مثلا 6-7 ماه داشته باشیم، 6-7 ماه پیش این کشورها گفته بودن که ما ماهیانه 100 و در 15,000 تا قرار اضافه کنیم و الان که میگم 550 تا، یعنی تقریبا اینجوری بگیم که حدود 4 ماه و نیمشون رو در یک ماه دارن افزایش میدن و خب این اعداد اعداد خیلی بزرگ. اگرچه این روزها دبیرخونه اوپک پلاس اعلام میکنه که ما به خاطر پایداری بازار نفت داریم این تصمیم ها رو میگیریم، اما خب یه ذره محل تأمل واقعا که این تصمیم واقعا تصمیم سیاسی یا تصمیم کاملا اقتصادی و مبتنی بر بازار نفت. البته اینم بگم که بازار از قبل هم انتظار اینجور رفتار از اوپک پلاس داشت و موقعی که این تصمیم اعلام شد یه واکنش هیجانی دفعی توی بازار ما شاهد نیستیم ها، ولی خب خیلی آروم آروم تأثیر گذاشت و قیمت رو آورد پایین تر، چرا که خب طبعا این افزایش عرضه خیلی میتونه توی بازار نقش ایفا کنه، به ویژه این که خب تخمین هایی که توی مؤسسات مختلف ما شاهد هستیم و داریم میبینیم اینه که 2025 نسبت به 2024 به صورت میانگین خیلیشون معتقدن کمتر از 1,000,000 بشکه نفت در روز افزایش تقاضا داره. حالا اعداد مختلفه، خود اوپک خیلی عدد بزرگتری رو میگه، اما میانگین بگیم، عمده چیزها رو در نظر بگیریم، عمده تحلیل ها رو در نظر بگیریم، یه چیزی کمتر از 1,000,000ه. و اینکه ما چندین ماه متوالی 400,000 تایی و 500,000 تایی داریم این افزایش رو اعمال میکنیم، اینقدر هم این تعدادشون زیاد شد، الان واقعا دستم در رفته، الان 6 ماه 5 ماه شدن، ولی 5-6 ماه متوالیه که روزهای اول 100,000 تایی بعدش رفت 400,000 تایی و الان 550,000 تایی دارن افزایش میدن. خب اینها شاخک های هر کسی که توی بازار داره کار میکنه رو تیز میکنه که آه واقعا این اتفاقات مبتنی بر روند بازاره و این افزایش عرضه ها واقعا منجر به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا توی بازار نمیشود. واقعا طبیعتا موقعی که این سوالات به وجود بیاد ما شاهد یه روند نزولی در قیمت نفت خواهیم بود که تو این 3-4 ماه اخیر هم واقعا اینو دیدیم و شاهدش بودیم.
علی یه سوال برام پیش میاد، آیا این افزایش تولیدی که اوپک پلاس حالا داره میده، اگر در نظر بگیریم که حالا در هماهنگی با سیاست های ترامپ در امریکا هستش، آیا نگرش اونها اینه که ما باید سطح قیمت رو بیاریم پایین تر، سهم بازار خودمون رو افزایش بدیم، یعنی توی یه همچین شرایطی دارن فکر میکنن و تصمیم میگیرن، یا اینکه مسئله از جنس آینده نگریه، یعنی اینکه یک برنامه هایی حالا آمریکا داره که میخواد همسو با اینها قیمت نفت رو توی سطح پایین نگه داره. مثلا فرض کنین صحبته که ترامپ میکرد راجب این که اگه قیمت نفت پایین بود روسیه جنگش رو خیلی زودتر تو اوکراین تمام میکرد، یا اینکه قرار نفت ایران مثلا از بازار بیرون بره یا ونزوئلا اتفاقی براش بیفته. میخوام ببینم به نظر تو این از کدوم جنسه؟ از جنس جنگ اوپک پلاس برای سهم بازاره، یا نه از جنس چیدن مقدمات برای یه کارایی توی آینده است که قرار انجام بشه حالا توسط امریکا، ناتو یا حالا اون جبهه کشورهای وارد کننده نفت؟
خب من یه جبهه سومی هم به این صحبت‌های شما اضافه می‌کنم، اونم نیازی هستش که ترامپ به پایین اومدن قیمت نفت توی بازار داخلیش احساس می‌کنه و اون فشاری که مسئله داخلیه آمریکا و حساسیتی که اونا نسبت به قیمت بنزین دارن، این عامل سوم نباید نادیده بگیریم. مسئله اول که به نظر من موضوعیت نداره از چه جنس، اگر این بود واقعا ما باید شاهد این بودیم که کشورهایی که داریم اسم میاریم ازشون، عربستان، امارات، امثالهم و مجموعه اوپک پلاس، الان خیلی توی بازار فعال باشن و دائم شاهد زد و خورد بین عرضه کنندگان برای بیرون کردن رقیب باشیم. اینجور روندی واقعا توی 3-4 ماه اخیر دیده نشده. خب یعنی میخوام بگم که سهم بازارها نسبت به 3 ماه پیش 4 ماه پیش 5 ماه پیش خیلی تفاوت خاص نکرده. این تفاوت های موضعی و مقطعی مثلا ماهانه که خب طبیعت همیشه بازاره و رونان خیلی نمیشه قضاوتی کرد و نتیجه گیری کرد. روندهای کلی رو هم که داریم میبینیم و چک میکنیم خیلی اون گزاره اول شما رو تأیید نمیکنه. پس اون بکنار. ولی این دومیه میتونه باشه. من اینو ردش نمیکنم و اصالتا همسویی کشورهای اصلی اوپک با سیاست‌های ترامپ احتمالاً خیلی جدی هستش. اینو باید بهش توجه کنیم که این دومیه بخشش تو اون نیت ترامپ برای پایین نگه داشتن قیمت نفت توی خود آمریکا هم هستش که اون رو هم تقویت میکنه و اون هدف جانبی هم که ترامپ داره پیگیر میکنه رو محقق میکنه. من فعلا این گزینه برام گزینه پررنگ‌تریه.
پس یعنی میشه اینو اینجوری تعبیر کرد که حالا اون سایه جنگ تعرفه‌ای که ترامپ رو انداخته توی دنیا و در اقتصاد داخلی امریکا نقش مهمی خواهد داشت، حالا در ایجاد تورم و مسائل داخلی امریکا، به خاطر اینکه ترامپ اون جنگ تعرفه‌ای رو به طور مدیریت کنه تو امریکا نیاز داره که قیمت نفت پایین باشه که تورم رو بتونه پایین نگه داره و از این طریق حالا سیاست‌های خودش رو در عرصه بین‌المللی دنبال کنه. در واقع هم‌افزایی وجود داره بین سیاست‌های بین‌المللی امریکا و سیاست داخلی امریکا که هر دو می‌طلبند قیمت نفت پایین‌تر از چیزی باشه که الان هست. البته خب وارد کنندگان ذی‌نفعن و منتفع میشه، مثلا چین هم قطعا از این داستان پایین بودن قیمت نفت منتفع میشه. حالا اینکه چجوری امریکا بخواد منافع چین رو از این جهت کاری کنه که به اندازه زیادی تأمین نشه، احتمالا یه راهکارهایی در نظر میگیره.
بله، همین این تحلیلی که شما گفتید واقعا تحلیلی هستش که میشه بهش به عنوان یه احتمالا گذاری خیلی خوب بهش وزن داد و بهش فکر. خب حالا اگه از این بگذاریم میریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم و سومی که توی بازار شاید بشه در موردش صحبت کرد، خب رویه ها و روند های همیشگی بوده که ما در مورد چین همیشه در نظر میگرفتیم. چین توی دو سه ماه اخیر و مثلا توی گزارش هایی که توی این ماه ارائه داد وضعیت اقتصادیش وضعیت اقتصادی مناسبی نبود، یعنی شاخص ها شاخص های خوبی نبودن. اصلی ترینش هم یکی میزان تولید صنعتیش بود و یکی هم PMIش، یعنی همون شاخص مدیران خریدش بود. توی شاخص مدیران خرید ما توی این ماه باز دوباره شاهد بودیم که چین اومد زیر 50، یعنی شاخص مدیرانش زیر 50 بود و چند بارم توضیح دادیم که شاخص مدیران زیر 50 یعنی میزان سفارش هایی که واحد های صنعتی و تولیدیشون دارن سفارش گذاری های آتیشون کاهشیه. اگه قبلا آ واحد سفارش میدادن برای تولید کردن محصولی، یعنی محصول خاص در مثلا این ماه آینده، دو ماه آینده، سه ماه آینده، الان کمتر دارن سفارش میدن، یعنی که تولید آتیشون کاهشی خواهد بود. خب یعنی یه ذره ای رشد بخش صنعتی کم میشه. پشبند این داده، یعنی با یه هفته تقریبا فاصله، یه گزارش دومی اومد که میزان تولید صنعتی چین رو داشت نشون داد و باز اونجا هم عمل کرده چین کمتر از عمل کرده مورد انتظار این کشور بود که این دوتا کاملا همخوان هم بودن. و طبعا موقعی که توی چین ما شاهد نامساعد بودن شاخصهای تولیدی و صنعتی باشیم، این خودش یک سیگنالیست برای ضعف تقاضا در بازار و طبیعتا موقعی که اینجور چیز رو شاهد باشیم ما یک کاهش قیمت، حالا بسته به اون شاخصهای کاهش قیمت کوچیک یا یه ذره بزرگ، رو میتونیم شاهد باشیم که توی بازه اول زمانی ماه آگوست شاهد بود. این هم مسئله دوم. و مسئله سوم مسئله آمریکاست. ما توی آمریکا هم شاهد پارامترهای خوب اقتصادی نبودیم. در واقع همون دو سه روز ابتدایی ماه بود که گزارش اشتغال آمریکا اومد و میزان، حالا چون توی جولای بودیم، میزان ببخشید توی آگوست بودیم، میزان مشاغل ایجاد شده در ماه جولای رو که گزارش شد، این عدد فقط 76,000 تا بود که نسبت به 106,000 تایی که انتظار می‌رفت که خب طبیعتاً کمتر بود و جدای از انتظار سطحش هم خیلی سطح پایینی. یعنی ما مثلا دو سال پیش، سه سال پیش شاهد اعداد مثلا 300,000 400,000 شغل در ماه بودیم. حالا بعد از اون که یه ذره فضای رکودی رفت بالاتر، این عدد مثلا 178,000 تا 220,000 تا 230,000 تا، یه اعداد توی این مقیاس رو ما شاهد بودیم، ولی طبعا می‌بینیم که این سیاست‌های حالا تعرفه‌ای هستش، این مسائل این مدلی که اتفاق افتاد اینا کاملا بر بازار اشتغال سایه افکنده و وضعیت رو یه ذره‌ای به سمت خیلی نامساعد بودن بازار اشتغال پیش برده. در کنار این، خب موقعی که این شاخص میزان اشتغال میاد، شاخص بیکاری هم میاد که خب عددش بالاتر از 4% فکر کنم 4.2% اعلام شد تو این گزارش، که خب این اعداد برای اقتصاد آمریکا واقعا اعداد اذیت کننده ای هست و میتونه یه فشار منفی مضاعفی رو بر بازار نفت اعمال کنه که اعمال کرد.
خب علی جان، تو اول صحبتات گفتی که این ماه ژئوپلیتیک خیلی اثرگذار بود، حالا اینایی که گفتی احتمالا اثر داشتن ولی اونقدر اثردار نبودن. اون چیزی که بیش از همه اثر داشته از دیدگاه تو ژئوپلیتیک بوده، و خب حالا تو ابعاد ژئوپلیتیک چه اتفاقاتی افتاده که قیمت نفت رو تحت شعاع قرار داده؟
در بخش ژئوپلیتیک خب تقریبا مسئله بود که همه دنیا درگیرش بودن، اونم ملاقات آلاسکا بود دیگه. خب این مسئله به شدت روی بازارها چنین مؤثر بود و همگی منتظر بودن که خروجی این جلسه چه خواهد شد، و طبعا بازار هم با یه روند، بازار نفت منظورمه، با یه روند منفی رفت سراغ این جلسه، چرا که منتظر بود که، یعنی اینجوری فکر میکردن که اون برگی که پوتین رو راضی خواهد کرد توی این دیدار، برگ برداشته شدن حالا هر نوع تحریم و محدودیت بر صنعت نفت و گاز این کشور و افزایش توان عرضه روسیه به بازار جهانی بود. و طبعا اگه این اتفاق بیفته، با همه اون مقدماتی گفتیم که تقاضا وضعیتش خوب نیست، عرضه اوپک پلاس همینجور افزایش هستش، اگه این اتفاق بخواد بیفته، ما شاهد یه روند نزولی خیلی جدی تری توی بازار نفت خواهیم بود، و گاردی هم که بازار گرفت نسبت به اون دیدار از پیش از اون دیدار تا بعد از اون که هنوز هم قصر چکونی اطلاعات و اخبار می اومد بیرون، گارد منفی بود. و به جد میشه گفت که توی 15 روز ابتدای اون چیزی که سایه افکنده بود بر بازار نفت، اصلی ترین عامل این بود و شاهد همون نزولی بودن هم هستیم. اما از میانه ماه به بعد، از میانه ماه که ما شاهد اینیم که کم کم اخبار ناخوشایند میاد، کم کم اونجا میرسیم که نه خیلی هم اتفاق خاصی نیفتاده، طرفین حاضر نیستن بشینن با هم دیگه صحبت کنن، این یکی تاخچه بالا میذاره، اون یکی جواب نمیده، این میگه بیا روسیه، اون میگه من عمرن نمیام روسیه، باز هم دیگه رو میزنن اینا، میگن نه خیلی اون اتفاقی که دنبالش بودن توی مسئله جنگ نیفتاده واقعا. و همین شد که این مسئله سایه دیدار آلاسکا از بازار نفت کم کم محو شد، و این که محو شد قیمت افزایشی شد. در کنارش دو سه تا مسئله دیگه هم، اونها هم از جنس ژئوپلیتیک اتفاق افتاد که این رویه رو افزایشی نگهش داشت. خب اینها چی بود؟ این دو سه تا اتفاق دوم و سوم، اولش هند بود، یعنی اون درگیری، حالا اسمش رو بذاریم اون کلکل اسمش رو دارم، حالا هر چیزی، اون اتفاقاتی که بین هند و آمریکا افتاده، آمریکا داشت فشار می آورد که شما دارید با خریدن نفت از روسیه و تبدیل اون به فراورده و صادرات اون، حالا عمدتا به اروپا و یکم به بقیه کشورها، دارید کمک میکنید به تأمین مالی جنگ از طرف روسیه. هند هم خب جواب داد که ما هر چی میگن، هر چیزی که به نفع کشور خودمون باشه میایم و انجام میدیم، و یه تنش اینجوری شکل گرفت. آمریکا اومد تعرفه 25% گذاشت بر واردات از چین، بعدش این تعرفه بود 50%، یعنی با هندی هم که تقریبا همگی اون رو توی بازی آمریکا میدونستن. تا قبل از ترامپ واقعا مودی و مجموعه حاکمیت هند توی زمین آمریکا بازی میکرد، اما این روش‌هایی که ترامپ در پیش گرفت کاملا هند رو داره هل میده به سمت رقیب مقابلش، یعنی کاملا با روسیه هماهنگ شدن از منظر مسئله خرید نفت، البته از قبل هم بودن بیشتر، یعنی این گره ها بیشتر شد، از منظر دفاعی امنیتی که میبینیم خب این هند داره میاد توی چین و مثلا دیدارهای خیلی جدی بین طرفین اتفاق میفته. میخوام بگم که خیلی نمیخوام تحلیل و مدل کنم، مثلا تخصص من هم نیست، اما خب این کنش و واکنش هایی که طرفین مخصوصا به صورت علنی اینجوری میان نشون میدن، این نشان از این خواهد داشت و نشان از این داره که میتونه بازار نفت رو یه ذره بازیاشو عوض کنه. یعنی حتی هندی هم که تا پیش از این کاملا متحد غرب شناخته میشد، الان میاد موضع‌گیری رسمی میکنه، میگه من با اون سیاست خرید از روسیه با قوت و شدت و حدت سابقم ادامه خواهم داد، اصلا تأثیر نخواهم پذیرفت و کار خودم رو میکنم. اینها چالش هایی بود که واقعا یه سال پیش من به شخص فکر نمیکردم این اتفاقات توی بازار نفت بیفته و اینجوری علنی بخواد موضع‌گیری بشه. در کنار اون این اجلاس اخیر بود که توی چین برگزار شد، خب بخشش اجلاس شانگهای بود، بخشش هم اون رژه چین بود که باز شاخک های همه مخصوصا آمریکایی‌ها رو تیز کرد. اصلا به نظر خیلی ها این یه نمایش قدرتی توی بلوک مخالف آمریکا بود و یه جور اتحاد مانندی که طرف مقابل داره از خودش نشون میده. و باز اینها که اتفاق میفته، اون اتفاقات نیمه اول که رفتن به سمت صلح و همه چیز خیلی آروم با خواست و نیت آمریکا به پایان خواهد رسید، اونا رو کاملا کمرنگ کرد و اون مسئله این که خب محدودیت ها از عرضه نفت روسیه برداشته خواهد شد، اینها رو یه جورایی اگه نگیم محو کرد، کمرنگ کرد تا حد زیادی و تونست این سیر سعودی قیمت نفت توی نیمه دوم رو رقم بزنه. اگرچه اتفاقات دیگه هم بود، مثلا گزارش ذخایر آمریکا اومد، یک دو تا خبر اقتصادی اومد، اینها رو نشکنش نمیخوایم منکر بشه، اما اصل عاملی که این رویه سعودی رو شکل داد این کنش و واکنش های ژئوپلیتیکی بود که بعدن دارن دیکته میشن و ترجمه میشن توی بازار نفت.
خب علی، راجع به هند، حالا با توجه به روابط عمیق و ریشه داری که همجور تو توضیح دادی حزب مودی با غرب داره، مخصوصا با امریکا، من خیلی به این فکر نمی کنم بشه خوشبین بود که واقعا هند میخواد راهشو از غرب جدا کنه یا مثلا یه تغییر اساسی احتمالا اتفاق بیفته. چند تا حالت حالا کارشناس های مختلف این حوزه در خصوصش صحبت میکنن. یکی اینکه هند اسب تروی غربه توی جبهه حالا چین، روسیه و حالا مخالفین جبهه غرب که قرار اونجا یه نقشی رو ایفا کنه به عنوان یه نفوذی و یک عامل مخل اتحاد یا ارتباط اینها که موقع خودش باید منفجر شه عمل کنه. یه نظریه دیگه اینه که خب فیلد مارشال آصف منیر که دومین فیلد مارشال پاکستانه در واقع تو تاریخ پاکستان، به خاطر این پیروزی که در جنگ علیه هند به دست آورد ارتقا پیدا کرد و میگن قدرتمندترین فرد پاکستان اینه، حالا نخست وزیر و رئیس دولت اینا همه زیر چتر این آدمه. یه سفری داشت چند ماه پیش به امریکا، چند روزی امریکا موند و با ترامپ چندین دیدار داشت. هندی ها این رو برداشت کردن به اینکه امریکا داره به نوعی حالا به هند خیانت میشه یا اینکه با پاکستان جوری داره بسته میشه که منافع هند رو تامین نکنه. شاید این باعث شده که هند هم تصمیم بگیره یه تجدید نظری بکنه و روابطش با امریکا در واقع تغییر بده، ضمن اینکه نیاز داره، همون جوری که پاکستان روابط خیلی خوبی الان با چین داره و داره این روابط با آمریکا احیا میکنه، هندم احساس کرد برای اینکه این موازنه شکل بگیره با چین باید روابط احیا کنه، یعنی اگه همه تخم مرغاشو تو سبد آمریکا بذاره شاید ضرر کنه. و یه نظریه سومی هم وجود داره، اینکه این کار روسیه است که به نوعی تلاش داره میکنه هند رو بکشونه به سمت یا از جبهه آمریکا خارج کنه، از متحد راهبردی استراتژیک آمریکا خارج کنه با تجربه نفوذی که روسیه توی هند پیدا کرده و اون رو بیاره توی بازی خودش، که یکی از عوامل اصلی که میتونه هند رو بیاره اینور اینه که در واقع مشکلات بین هند و چین رو به نوعی مدیریت کنه که این اختلافات کاهش پیدا کنه. بعضی هم نقشی برای روسیه قائل هستن که روسیه داره این بازی رو انجام میده. هرچی هست، این سه تا سناریو در خصوص هند وجود داره و حالا اینکه وزن کدوم بیشتری یا کدوم درست از کار در خواهد آمد باید ببینیم زمان میگذره و شرایط چجوری تغییر میکنه.
حالا این توضیحاتی که شما دادی همش سر جاش و من هم هیچ مخالفتی باهاش کنمش ندارم. من فقط اون توضیحات خودم رو تکمیلی بزنم که من اصلا منظورم این نبود که هند بخواد از زمین غرب جدا بشه از زمین شرق بپرنم، نگاه هم این نبود، ولی اینو هم می دیدم قبلا که هند توی بازی های کلان بالا راستی قبلا هماهنگ‌تر عمل می کرد نسبت به این اقداماتی کلانه. قبلا من یادم نمیاد حداقل توی بازار نفت توی دوره بایدن هند بخواد خیلی رسمی موضع گیری بکنه که برخلاف اون چیزی که آمریکا ازش میخواد و اینها. هر وقت هم بایدن میگفت، میگفت ما وضعیتمون مخصوصا چون دوره بعد از کرونا، میگفت وضعیت بعد از کرونا توی کشور مثلا 1,300,400,000,000 با همه محدودیت های مالی که برامون وجود داره اجازه نمیده که آقا، یعنی میطلبه که من دنبال نفت ارزون تر باشم، به همین خاطر گیر ندید به من، بذارید من از روسیه بخرم. یعنی استدلال اینجوری بود. ولی الان وقتی که موضع گیری میکنم میگه که من هر جا دلم بخواد میخرم، منم که تصمیم میگیرم که از کی بخرم از کی نخرم. خب یعنی موضع سفت‌تر شده. من از این بابت گفتم که من عجیب بود برام. ورنه طبعا موقعی که شما 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال توی یه زمین دیگه بازی کردی نمیای یه دفعه برگردی و کل زمین بازی رو عوض کنید، اینجور چپ میکنی اصلا آدم خیلی شاید نشه متصور بود اونجور بازی رو. در مورد بقیه موارد هم که خب من واقعا خیلی جایگاهی ندارم که بخوام توضیحی توی اون موارد بدم، اما هر کدومش باشه به نظر من آروم آروم و آهسته آهسته اثرش رو توی بازار نفت خواهیم دید، چون تأثیر اون کار اینه که بعضی از عرضه‌های مهمی که توی بازار وجود داره کم یا زیاد بشه و طبعا اونها روی قیمت تأثیر میذارن.
خب خیلی ممنون علی جان، با توجه حالا به توضیحاتی که دادی روند قیمت نفت رو برای ماه آینده چجوری ارزیابی میکنی، چه عواملی احتمالا اثرگذار باشن و حالا مسائل فصلی هم فکر کنم دیگه داره به انتهای خودش نزدیک میشه، با توجه به اینکه داریم از تابستان عبور میکنیم توی پاییز و زمستان احتمالا بازار نفت چه موقعیتی یا پوزیشنی اصطلاحا خواهد گرفت به نظر تو؟
اگه بخوایم یه پیشبینی از روزها و ماهای آتی بازار نفت داشته باشیم، اینجوری میتونیم بگیم که از لحاظ تکنیکی حداقل توی یکی دو ماه آتی خیلی نباید شاهد روند نامثبت نمنفی باشیم. تو همین 65 مثبت منفی 34 دلار باید قاعدتا قیمت بالا پایین بشه. یه ذره بالاتر نگاه کنیم، مثلا بیش از 6 ماه آینده، یا مثلا تقریبا میتونیم بگیم از اواخر امسال شمسی و بعد از اون، امکان پایین تر اومدن قیمت نفت وجود داره، اون هم مبتنی بر تحلیل هایی که ما الان یه مازاد عرضه جدی داریم ایجاد میکنیم توسط اوپک، که البته خود اوپک معترض نیست. اوپک میگه من کاملا برای پایداری بازار و قیمت نفت و همین فضایی که وجود داره دارم عمل میکنم، اما خب خیلی تحلیلشون این نیست. ولی اثرش هم اثر آنی همین یکی دو روزه نیست، طبیعتا باید یه مازاد عرضه خوبی اتفاق بیفته، یه اینونتوری بیلد خوبی اتفاق بیفته، سطح ذخایر بره بالا و بعدش مشاهده اینجور کاهش قیمتی باشیم. کما اینکه مثلا یکی دو تا از این بانک های معروفی که پیش بینی قیمت میکنن، پیش بینی قیمت 2025 یا 2026شون رو آوردن توی کانال 50 و اگه توی کانال 60 نیستش. این از روند کلی. اما از باب اینکه ما توی این 5-6 ماه اخیر مستمرن اتفاقات عجیب و غریب ژئوپلیتیک رو شاهدش بودیم و اتفاقاتی هم بودن که خب واقعا از قبل قابلیت پیش بینی و قابلیت رصد نداشتن، هر اتفاقی از اون بابت ممکنه بیفته و همشون هم مؤثر باشن بر بازار. البته که از منظر آمریکا همیشه اتفاقات رو جوری سعی میکنه مدیریت کنه و ارائه کنه و بازار که در جهت منفی باشه، چون خواست ترامپ اینجوری، ولی طبیعتا همیشه خواست و اراده اونها حاکم بر مسئله نخواهد بود. ممکنه بعضی دیگه از بازیگران جوری دیگه بازی کنن و تأثیرشون بر بازار تأثیری باشه که موجب افزایش قیمت نفت بشه. یه نکته هم در مورد ایران اگه بخوایم بگیم، این مسئله اسنپ بک هستش که آیا حالا چه روی خود ما چه روی بازار نفت تأثیر خواهد گذاشت یا نه. روی بازار نفت من تقریبا با قطعیت خیلی خوبی میتونم بگم که تأثیر نمیذاره. خب این که نمیذاره یعنی تأثیرش جدی نخواهد بود، چون اینقدر الان ما ظرفیت خارج از مدار تولید داریم که به محض اینکه کسی احساس کنه که میتونه بیشتر بفروشه بیشتر تولید میکنه و میفروشه و خیلی دغدغه از اون بابت توی بازار نیست. اما از منظر خودمون اگه بخوایم نگاه کنیم، من بازی رو دو نوع میبینم. یعنی اینجوری بگم که تأثیر اقتصادی اسنپبک بر بازار نفت ما مبتنی است بر تصمیم چین برای اینکه چجوری بازی اسنپبک رو بخواد ببینه و آیا میخواد همراه باشه یا نمیخواد همراه باشه. تو دور قبلی تحریم ها خب چین، نمیگم واژه همراهی شاید خوب نباشه، ولی ریسک اصلا به خودش وارد نکرد و خرید نفت از ایران و کلن تجارت نفت با ایران رو خیلی محدود کرد. اما عوامل مختلفی توی این دور داره سیگنال میده که چین توی اون پازل سابق بازی نخواهد کرد و به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. میگم اینا همش سیگناله، تحلیل دقیقی نداریم و هم مطمئنم نیستیم که این اتفاق میفته یا نه، اما برآورد کلی من تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اینه که چین در پازل سابق بازی نمیکنه و اگه بخواد چین با این رویه‌ای که گفتم بازی کنه، حالا ممکنه یه تخفیف بیشتری بگیری یا هر چیز دیگه، اما اون رویه کلی که خرید نفت از ایران با یه حجم قابل قبول و حجم خوبی هست، اون رو به نظر من ادامه خواهد داد. حالا عمدتاً احتمالاً از طریق همون تیپات ها باید عمل کنه و رویه خارج از اون بعیده بخواد عمل کنه. اگه این باشه، طبعاً تأثیر اقتصادی خیلی مهمی از جنبه نفت بر ما نخواهد داشت و ما با همون دستمونی که مثلا توی این 3-4 سال اخیر نفت تولید کردیم، فروختیم و درآمدش حالا با یه لطایف الهیل توی کشور آوردیم ادامه خواهیم داد و خواهیم توانست که این درآمد نفتیمونو پایدار نگه داریم. اما اگر بخواد چین جور دیگه رفتار کنه، اون موقع طبعا ما یه تکانه جدی از بابت درآمدهای نفتی خواهیم داشت.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی کپ و همچنین پرونده‌ای که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energycapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال‌های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو در لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی کپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اونو میپسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگرم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.